همونطور که من اون جلسه خدمتتون گفتم، مجموعه صحبت‌های ما 4 تا سرفصل داره. یه سرفصلش دوران زندگیه، از تولد تا کار کردین. سرفصل دوم دورهای کاریه، اشعاری که گفتین، کتابایی که چاپ کردین. و سرفصل سوم رابطه شما با کاره، یعنی رابطه که شما با شعرتون برقرار کردین و مسائلی که حولش این ماجرا اتفاق افتاده. سرفصل چهارم نظرات عمومیتون راجع به شعر و ادبیات هست و که اواخرش هم میره به دنیای امروز و مسائلی که امروز و شعرهای جوان و اتفاقاتی که الان تو شعر امروز داره میفته. این 4 تا سرفصل که من حالا از سرفصل اول شروع میکنم که جلسات بعد به سرفصل‌های دیگه میرسیم. خب در شروع طبق معمول که شما شاید براتون تکراری هم باشه این سوال، بفرمایید دوران کودکی در چه تاریخی، تو کدوم شهر و چه خانواده‌ای متولد شدین و پیشینه فرهنگ اقتصادی خانوادتون و محیطی که شما بزرگ شدین چی بود؟
خواهش میکنم. من البته شناس نامم تولدم رو در اندیمشک نوشته و
چه سالی؟
سال 1321. ماجرا هم این بوده که ظاهراً بنا نبوده من اون موقع به دنیا بیام، یه 3 ماهی مونده بوده که من به دنیا بیام. برادر مادر که دایی من می شده در اندیمشک بوده، میشنون که مریض شده، حالش بده، اینم میگن خب حالا یه فرصتی هم هست بریم ببینیم، که ظاهرا من تو ایسکا مونده به اندیمشک به دنیا میام. متوجه تو قطار در حرکت بودم، خلاصه در خودم اگر
نه
بله فروردین ما بود. بعدن یه تقریبا نزدیک 1 ماه کمتری هم در اندیمشک بودیم و دایی هم همونجا برای ما چیز شناسنامه‌مون گرفته، تو شناسنامه من بله نوشته اندیمشک. ولی در اصل من مادر و پدرم در یه نسبت قوم خویشی داشتن با هم دیگه، ولی پدرم در ونک و مادرم در اوین بودن که در اثرات ازدواج میکنن با هم دیگه و منم فرزند ششمم، یعنی در از هشتم، 6 تا آقا پسر داره، 2 تا هم که خواهرم. من آخرین فرزنده 1321 بودم.
خب وقت محیط که بزرگ شدین تو خانواده پدرتون،
خانواده
پدرتون
بگید، مادرتون بگید. پدرم که در راهن کار میکرده، مادرم مثلا متفاوت از نظر حتی بخوام بیان کنم، چون جزو اولین خانم هایی بودن که در تهران فرانسه رو تموم میکنن و مادرم هم چون خیلی علاقه مند اصلا به شعر بود، ولی خود شعر نمیگفت، حتی ترجمه هایی که مثلا همون موقع هم از زبان شعرهای فرانسه کرده بود، این صحبت ها رو که میکنم من در مثلا دارم در 7 سالگی و 8 سالگیم صحبت میکنم. و اگر در فصل زمستون مادر زیر کرسی وادار میکرد همه بشینیم و مثلا یا بزرگترا شاهنامه میخوندن و این صحبت ها، ما هم که بس گوش میدادیم تا برسه به این که من خودم موقعی که تو همون سن و سال مادرم از ترجمه های فرانسش میخوند، من با اینکه خب اون شناختی هم که باعث شعر داشته باشم هنوز نداشتم، ولی اینقدر دوست داشتم و جدا از اون نشست‌های اجباری که مادر بچه‌ها رو میشوند که ما یکی حافظ میخوند یه روز گوش میدادیم، دفعه سعدی مثلا و حتی مولانا اینا، ولی به طور کلی من یکی اون ترجمه‌های مادر رو که میخوند یا از کسی دیگری میخوند ترجمه‌ها رو من خیلی لذت می‌بردم از ترجمه‌ها. یعنی با شعر این گونه آشنا شده بودم بیشتر، با اینکه یک سر خوب یا شعرهای موزون رو گوش می‌کردیم که یا وزنی داره و یا قافیه‌ای داره و اینها، با اینکه خودم هم در نهایت درگیرشون شدم، ولی در اون سن و سالها خیلی دوست داشتم شعر ترجمه رو، البته چون به شکل بالاخره یه شعر آزاد نوشته میشد و خونده میشد، من خیلی دوست داشتم. به همین دلیلم آشنایی من بارها واقعا بیان کردم و تشکرم کردم ازشون، از جناب مشیری، که من آشناییم با شعر بیشتر، یعنی تشویقم به این که تو میتوانی شعر بگویی رو آقای مشیری به من گفت، اگر نه مادر میخوند و ما هم لذت میبردیم، ولی هیچ وقت به من نگفته بود که میتوانی شعر بگی، و منم اصلا تو این فاز فکر نمی کردم. ما سه ماه تعطیلی که شده بود، مادر خیلی ملاحظه کار بود، خودش هم باید خونه نمیتونست بمونه، باید میرفت جای درسی میداد و اینها. به برادر من که تو چاپخانه کار میکرد، اول ناصر خسرو چاپ تابان، مجله روشن فکرم اونجا در میومد که آقای مشیری توش بود، البته اینو من بعدن متوجه شدم باش، به برادرم مادر سفارش کرده بود که تو خونه نذاریدیم بمونه، با خودتون ببرید همون سر کارتون، با خودتونم برگردونید، یه مقدار ملاحظه این بچه های کوچه و اون موقع هم طرف های میدان شوش و بهش میگفتن لب خط، چون یه ماشین دودی از اونجا رد می شد. یه محیطی بود که من که اون موقع درکش نمی کردم، ولی یه مقدار چیز بود دیگه، در این حالی که بعدا ما متوجه شدیم عزیزانی که در اینجا زندگی می کردن لوتیای خیلی با غیرت واقعا اون روزگارم بودن، ولی این دلشوره ها بود دیگه، اینا ما رو می بردن اونجا و با خودشون سه ماه تعطیلی ها و با خودشون هم بر می گردن داداشن، که اون تو چون مجله روشنفکر چاپ می شد، من به خاطر که این مجله رو بیارم برای مادر، البته داداشم هم می آورد، منتها من نکه اونجا کاری که نداشتم بسید به شکل چرخهی بشینم یا یا، و چون می دونستم مادرم هم شعر خیلی دوست داره، همیشه اون بخش حروف چینی اون موقع هم که چیز نبود دیگه، همشون با حروف سربی بعد چیده می شد، و بعد من می رفتم توی اون حروف چینی، اینها نمونه که می گرفتن می داشتن آقای مشیری بیاد یه اصلاحی بکنه، همیشه بعد از اون من می رفتم که یعنی خود اون سرپرست اونجا گفته بود بذار این کارش تموم بشه بیا نگاه کن، چون کوچولو بودم دوست داشت، میگو خب بذار، و مادرم هم چون از 4 سالگی و اینها با من کلام صحبت کرده بود میتونستم بخونم و اینا رو تا حدودی، اونم از این خوشش میومد که میتونستم شعر رو بخونم. خب بعدن اون برگهه که هنوز نرفته بود زیر چاپ و من میخوندم که زودتر بیام به مادرم بگم این هفته توی این مجله این چیزا هست، اسامی رو یا بعضی از شعرها رو یه خط و دو خطش رو مثلا چیز میکنم، و موقعی که میمدم خونه به مادر میگفتم همه عزیزان و بسیارشون و اونهایی که جایگاهی رو در شعر برای خودشون ثبت کرده بودن و میشناخت و شعراشون رو بعضی موقع هم برای ما اشاره‌ای میکرد و خیلی هم منو تشویق میکرد که آره بخون و بیشت. یه روز از این روزا من اون بالا که رفته بودم دیدم که ظاهراً آقای مشیری نیامده بود هنوز، من فکر کردم آمده. این روی میزی که آقای مشیری می اومد نگاه میکرد گذاشته بودنم، منم اون آقا میگفت اونجا بشین بخون ولی دست روش نزنی یا اینا. من داشتم میخوندم یه چوری رو دیدم که نمیتونم مثل بیت های دیگه بخونم، ولی اون موقع الان دارم میگم بیت دیگه ولی اون موقع نمیدونستم اسمش چی چه. دیدم نمیتونم بخونم، بچه هم بودم تو اون سن و سال، شاید لحنم درست نبود. به اون آقایی هم که مسئول اونجا بود نبودش، یه عزیز دیگری اونجا بود. من بهش گفتم که این خواستم بگم غلطه، گفتم غلط کردیم اونجا. اینم بهش برخورد، اومد گوش ما رو گرفت و برد دم در رو یه تونه اینطوری هم البته نقایم زد به ما که دیگه اینجا پیدا نشم. من هم توی باز زده رفته بودم پایین و حالا فکر کردم من چی گفتم بگه که این اینطوری کرد. حالا هر موقع هم که میرفتم مادر میدونست، میگو خب اصلا تعریف کن بینم. من هم خب اشارهی میکردم. برخلاف این روزگار که الان دارم، اون موقع حافظه من بد نبود، یه چیزایی یادم میمون. همش دلم شوره یه نمیزد که امشب که میرم خونه به مادر چی بگم. که وقت دیدم یا آقای خیلی با لباسی متفاوت و شیک و اینها با همون آقا که چیز کرده بود اومده داره منو نشونش میده، یا آقای مشیری بود که من نمیشناختم نمیدونست. آقای مشیری این که منو نشون داد، منم همونجا داشتم چیز میکردم، اومد و یه دستی کشید رو سر ما اول و بعدن گفتش که شما گفتید این کار غلطه. من یه متوجه شدم که از بالا اومدن، ترسیدم، فکر کردم چه حرف بدی زدم که حالا انگار اومدن آدم بپرسن. چرا گفتم که نمیشد بخونیش دیگه درست. بعدن گفت من اگر بنویسم چیزی رو میتونی بخونی؟ گفتم آره خطتون خوب باشه. آره یادم هم نمیره ایمان. ایشون هم واسطات با خطی که خلاصه بچه بتونه بخونه، چون اون که حالا توی حروف چینی گرفته شده خب خیلی راحت میشد بخونه. من خودم مثلا برای درهای دیگرم گاهی یه موقعی چیزی رو مینوشتن نمیتونستم بخونه. بعدا ایشون اینه که نوشت و من داشتم میخوندم دیدم همون یه اشتباهی گذاشته بود توش. منم دیگه اون حرف رو نزدم، گفتم اینجا اینجا اینجا. آقای مشیری باز دوباره یه چیز مهربونی کرد و گفت خب بقیهش رو بخون و یه جای دیگهش هم که دو جاش رو یه اشتباهی کوچک گذاشت. موقعی که من هر دوتا رو اشاره کردم آقای مشیری دیگه گفت، اولا پرسید اون موقعی که اومد گفت شما اینجا چیکار میکنی؟ من داداشم رو نشون دادم، اونم توی شعبه صحافی بود و اون پشت ماشین نشسته بود، یه ماشینی هستش که اینا رو میچه، حالا اسمش دقیقا تو ذهنم نیست، در صفحات رو
منگنه میکرد میدوخت.
بله بله. بعدن رفتش پیش داداشو، منم برد، گفتش من با این ایشونو میخوام ببرم بالای دقیق پیش خودم، که ما رو ایشونم گفت آقای اون میشناخ آقای مشیر، حتما خواهش میکنم، ما رو برد بالا و برگش گفتش که تو چطوری متوجه شدی؟ گفتم گفتم که خب نمیشه بخونیمش، ولی من نمیدونم چرا گفتم غلط، یک اسم غلط رو بردم، این آقا منو چیز کرد اینجا بیرون. گفت نه اون اشتباه شنیده بوده که شما چی گفتید و توضیح هم نداد. گفته شما نه حتما بیا اینجا، و به ایشونم گفتم که گرچه توی صحافی با میگفتم، ولی به ایشونم گفتم که به چیز صحافی بگه که شما مجله ببرید با خودتون. من گفتم اتفاقا من هر هفته بردم تا حالا، داداشم میخواسته میآورده، من گفتم من ببرم دیگه، داداشم هم داده بود دست من میبرد. گفت برای چی میبردی؟ برای خوندنش؟ گفتم نه من مادرم فرانسه بلده اینا. گفت آقای مشیری اصلا یه ذره چیزم شد. گفت خب خب چی؟ گفتم آره شعر فرانسه برای ما ترجمه میکنه، حالا این ترجمه رو هم نمیتونستم، گفتم فارسیش میکنه اینطوری. بعدا آقای مشیری خیلی علاقه من شد بعد موقعی به ما، موقعی که منم دوباره برد که به داداشم بذاره پیش داداشم چون برده بود بالا، گفتش که سلام منم به مادرتون برسونید و تشکر کنید و اینها. و خب ما هم تا این موقع با مادرمون صحبت نکردیم که آقای مشیری اینجاست و اینا، فقط مجله رو، چون نمیدونستم که این بزرگوار، این مجله این هفته رو که اون شب رفتیم خونه، بعدا من برگشتم گفتم که یه آقایی برای شما هم چیز کرد، با داداشم هم صحبت کرده، و گفت آقای مشیری، گفت فریدون؟ حالا من باز این فریدون می نویسم مشیری. بعد داداشم پرسید و داداشم گفت آقای فریدون مشیری. دیگه مادر چقدر از ایشون شعر خوند برای ما، از حافظش و بعدا از شخصیتش گفت و اینها. این باعث شد که شیفتگی من، خودم هم این سه متعطیلی هایی که اتفاق می افتاد دوست داشتم مثلا زودتر تا سه متعطیلی بشه یا یه تعطیلی بشه با داداشم برم چاپخونه چیز کنم. در هر صورت آقای مشیری هم محبت کرد، یه روز به من گفتش که شما میتوانی شعر بگی.
چطور شد این حرف از
آقای مشیری؟ توی چاپ تابان اول ناصر خسرو، علاوه بر این که می آمدن تو شعبه های شعبه حروف چینی برای چی، در اصل خودش وارد چاپخانه که می شدید طبقه بالاش دفتر خود هم عزیزانی بود که تو مجله کار می کردن. بعدن آقای مشیری یه نشست شعری هفتگی گذاشته بود برای دوستان شاعر، می آمدن بزرگان مثل آقای نادرپور و و و اینا می آمدن اونجا، البته اینا رو من بعدن هی شناختم، برای این که اگر کسی از این بچه های جوان از استان ها از این ور اون ور میان و حالا شعرشون رو میخوان بدن برای چاپ، یا صحبتی دارن درباره مثلا دستی اگر برده شده توی شعرشون و چاپ شده و اینها، بعضی هاشون به شکل اعتراضی می اومدن و اینا، و اینها در این حالی که نشستی داشتن با اونا هم صحبت می کردن و قانعشون می کردن و عیبشون رو از زاویه فراتری بهشون می گفتن و اینها. آقای مشیری هم تا اون موقعی که از با ما آشنا شده بود، درست از هفته بعدش که ما می رفتیم و اینها همون روزم چیز داشتن، منم می اومده داداشم میگم که من میبرمش بالا، خودم هم میارمش، یا اگه شما خواستی زودتر بری بیا مثلا بالا ببرش. و به منم یه دونه از این چیزای کوچیکه که بشه بشینیم پای حلقه اینا میذاشت و منم میشستم تقریبا اینجا هم از میز ذره پایین‌ترم بود. اینطوری میگرد یه چیزایی میوبادن از این چیزا زیرم میذاشتن بالاتر و اینا، ولی به این گفت تو حرف نزن ها، متوجه؟ من میشستم و حالا این صحبت ها رو گوش میکردم و خونه هم که میومدم بعضی از این واژه ها و صحبت ها رو برای مادرم میگفتم و مادرم شرح هم میداد، میگفتش که درست گفتن اینطوریه اینطوریه. بعدن خوشم هم میومد چون اون نشست، گفتم هم عزیزان که من با تک تکشون آشنا شدم، مثلا آقای کیانوش، متوجه محمود، ایشون یه مدتی برای من اصلا معلمی کرد، متوجه؟ و از اون که بگذریم این پاسخهایی که ازش از عزیزان میپرسیدن و اینا جواب میدادن، یه جوونی یادمه آمده بود خیلی هم عصبی و میگفتش که دست برده شده بود تو شعرش، گفت باید چاپ نمیکردید، شهامتش رو داشته باشید چاپ نکنید، چرا چیز میکنید. این بودش که بعدن موقع که صحبت کردن باهاش این انقدر پذیرا شده بود و تشکر کرد و عذرخواهی کرد و اینا بود. من این چیزا رو دوست داشتم، این رو هم میرفتم به مادرم میگفتم، میگفت یاد بگیر، مثلا این درسه، موقعی که هر کسی برای خودش یه چیزی رو فکر میکنه درسته، ولی موقعی که بیان میکنه باهاش صحبت میکنن یه درسیه، متوجه؟ اینطوری با آقای مشیری دیگه به من خدمتهای زیادی کرد. یه روز به من گفتش که خب حالا که میتونی شعر، من بهت میگم میتوانی شعر بگی، شعر بگو. که من خب گفتم یه شعری رو برای مادر بگم، چون واقعا برای من فراتر، با اینکه من برادرهای خوبی داشتم، پدر حالا مهربون نبود چون ما کم میدیدیمش، چون هی ایسکا به ایسکا یه وقتی عوضش میکردن، این مجبور بود یه فاصله های دور رو ما یه هفته ای نبینیمش یا بیشتر، ولی به همین دلیل مهربونی رو از این دیدگاه میگم به اندازه مادر نبود، چون مادر هر شب و هر روز و اینا پیشمون بود، این هر موقعی هم که اومد افلاک میخواد فردا صبحش هم بره دیگه، کم میدیدیمش، خدا بیامرزه هر دوشونو. ولی در هر صورت آقای مشیری من شعر مادر رو گفتم، به خودشون هم توضیح دادم، موقع که خوندم گفتش که اینو خودت نوشتی؟ گفتم که بله. گفتش که از کجا برداشتی یا اینا، متوجه؟ من حالا اینجا دارم کلش رو میگم دیگه، بعضی جاها نمیگفتم که مثلا گفته که خودش از کجا برداشت. برگشتم گفتم که من این واژه ها رو میگم، یه واژه هایی توی همین شعر مادر هست، ای واژه پکر جاودانه، ای شعر موشه زمانه. خب موشه برای اون سن و سال من خیلی عجیب بود دیگه، در صدی که من خودشون یاد گرفته بودم، بهشون توضیح دادم، گفتم ایشون موقعی که کارا رو غلط گیری میکردن متوجه تمام میشد، بس آقای مشیری امضا میکرد، این درست موقعی اتفاق افتاد که دیگه منو برده بود، هر موقع میومد بعد منو میبرد با خودش بالا توی همین شعبه حروف چینی هم که میخواست چیز بکنه، این غلط گیری بکنه، بعدن بهش میگفتن موشح بفرمایید، یعنی امضا شدن، متوجه اید؟ اون موقع به کسی نمیگفتن امضاش کن، گفتن موشح کنید. من اینقدر از این موسیقی، این البته اون موقع نمیدونستم از موسیقیش خوشم، اینقدر خوشم میاد از این موشح. بعدن من همین واژه رو و بسیاری واژه های دیگه که توی همین شعر هست بیشتر همه را توی واژه ها شو نه ترکیب ها رو، یه چیزی رو خوشم میومد تندی یاد داشتش میکردم معنیشم، یا از مادر میپرسیدم یا از داداشینا با چیز بود. اینو که گفته بودم آقای مشیری، گفتم اینو از خودتون میگن به شما موشح کنید، اینا شما اینطوری میکنید. یادم نمید چه دیگه. آقای مشیری یه مهربانی هم داشت، تا یه چیز رو دیگه بهش میگفتی و میدید مثلا از دیدگاه خودش دروغی توش نیست یا چیزی، آره اخلاقی داشت و دستی به سری میگشید و مهربونی میکرد و اینها. این بود که ما بعد از خیلی زود، یعنی توی یک سال بعدش، ما آقای مشیری یه بار به داداشم گفتش که من میخوام بیام مادر رو ببینم، یا یه روز شما بیاین منزل ما یا من بیام منزلتون، که آقای چیز کنم نه شما تشریف بیارید. همین آمدن باعث شد که دیگه یه چیز ارتباط خانوادگی باشه با اینها، و من دیگه با ایشون جدا از اون سن و سال همینطوری رشد کردم، با آقای مشیری زندگی کردم. بعدن یه روزی من، یکی از برادرامم در بندر عباس چاپخانه داره، مهدیمون، اونم مهدی بهمنی هست. آقای مشیری هم یه مسئولیت کاری از طریق
باشه. قبل از که وارد اون بخش بشیم، بله بله، چون میدونم که اونجا بله چه اتفاق افتاد، ما هنوز در سن کودکی شما هستین.
بله بله.
راجب خود مادرتون که توضیح دادین که هم شعرشناس بود هم آدم باسوادی بود،
بله بله،
و خیلی رو شما تأثیر گذاشته
مادر. بله
خیلی رو شما تأثیر گذاشته. الان که وقت یاد مادرتون میفتین چه احساسی داری؟
والا من که یه وقت یاد مادرم نمیفتم اصلا، نمیدونم، اصلا مادر انگار با من هنوز زندگی داره میکنه، چون یاد یه، حالا با اینکه با مثلا تصویر چیز نداره، مثلا اون موقع اصلا همه با حجاب بودن و چادری و نمازی و این مقوله ها خیلی چیز. باور کنید من نه، حالا محل اون موقعی هم که ازدواج کردم یادمه که یکی از شروطم این بود به همسرم که من ممکنه پیش مادرم بیشتر باشم تو پاش شما، یا مثلا یه جایی باهاش زندگی کنی یا دلگیر نشید که مثلا من یه ساعت دیرتر بیام و اینها. واقعا که اون پذیرفت که خوب با خودشون زندگی کنیم که برای منم خوبه. و یعنی مادر به یه شکلی در من یا در فکر من هست. خب طبیعیه که انسان یه موقعهایی هم اینقدر گرفتاریایی رو در پیرامون خودش داره اینها، ولی همون گرفتاریای مثلا اینک ما حالا به یه شکلی دیگه در همون شرایط، مثلا مادر من رو برادرهای دیگرم که خب بزرگتر بودن تجربه کرده بودم تو ذهنم، میدیدم مثلا میاد عصبی یکی از برادرام و مادرم هم چون مثل یک کسی که اصلا انگار دوست داره بچه ها باهاش حرف راست بزنن و در چی هست اگر یه اشتباهی کردن بگن و اینا، و یه طوری هم میگفت که اصلا به دل آدم میشست، نه به دل من تنها، برادرهای دیگه هم همینطور به دلشون میشست. مثلا میومدن یک گله‌ای میکردن یک کسی گوش میداد و بعدن از یه زاویه‌ای صحبت میکرد برای آرامش اون، که این الان ذره آرامش داشته باشه. منم خب در حد همون بچگی واقعا لذت میبردم و همیشه به خودم یاد داده بودم که اگر مثلا تو مدرسه هم یه کسی یه فرضیم کج رفتاری کرد و یا مثلا آخه اون موقع ها خیلی تو مدارس پشت پا می زدن به هم دیگه بچه ها و خیلی هم آسیب می دیدن. یه بچه‌ای که می دوید یهو پاشونو می گرفتن جلو، نه اون موقع ها رس بود اصلا، چون خود جلوی خود منو گرفته بودن مثلا یهو یه پا می گرفتن، آدم هم متوجه نمی شد. حالا بعضی بچه ها می پریدن از روی اون تا می دیدن اینا، ولی مثلا خیلی ها می خوردن زمین خب عصبی می شدن، مثلا می خواستن بلندشن چیز کنن، یا اصلا مثلا بینی یا یه جاشون آسیب می دید اینا. مثلا همین اینا رو اون شرایط رو که این چرا اینطوری می کنن و اینها، مادر نمی داشت ما از یه زاویه زشتی یا بدی بخوایم اینو به زبان بیاریم. میگه ببین پرسش شما تا اون موقعی خوبه که یوهو توهینی توش نباشه به اونا، نفرینی تو اونا نباشه ها، متوجه؟ به خاطر این مادر همشه در من یه جای دیگه ای داشت که انگار من هیچی ما از ایشون، حالا من گفتم دریغ نمی کنم، مادر میگفتش که قربونت برم همونم خوبه، متوجهی؟ ولی باید بگی مخفی نمی کنم، متوجهی؟ قایم
یه شعری هم گفتین براش که تو این کتاب هست، یک روز دلم گرفته بود.
بله بله،
یادتونه بخونید؟
اگر یه سرشو بخونید دادم میفته، چون من چیز اینطوریه. یه روز دلم گرفته بود مثل هوای بارونی، از اون هواها که خودت حال و هواشو میدونی. اگه بشه با واژه ها حالمو تعریف بکنم، تو هم من و شعر من و با همه حست میخونی. غلط نمیشه. یه حالی داشتم که نگو، یه حالی داشتم که نپرس، یه تیکه از روحم و من جایی گذاشتم که نپرس، یه جایی که میگردم و دوباره پیداش میکنم، حتی اگه کویر باشه بهشت دنیاش میکنم. اسم قشنگ شهرم و تو میدونی چی میذارم، دونه دونه کوچه هاشو به اسمای کی میذارم. آخه تو هم مثل منی، مثل دلای ایرونی، وقتی هوا ابری میشه حال و هوا ما میدونی. آره مادر، من چیزی رو ازش پنهون نمی کردم، حتی اگر یه شعری میگفتم که مثلا خودم تردید داشتم که این شعر خوبه یا نه، صبر نمی کردم که مثلا دوباره بخونم، دوباره برکی یه چیزیشو عوض کنم و اینا. تو دینو برای مادرم میخوندم، گفتم ولی نمیدونم چرا فکر میکنم اگه اینو بخونم مثلا شما خوشت نمیاد اینطوری.
این شعر رو کی گفتید؟
نه این شعر که
مال سالها بعد البته.
بله بله، مال سالهای بعد اجرا شده، این ترانه است، ناصر عبداللهی هم اینو خوندتش.
آهنگش کی ساخته؟
ناصر عبداللهی آهنگشو فکر کنم خودش ساخته بود، ولی تنظیمشو مال بچه های تهران بود اگه اشتباه نکنم، که یک البته این دو نفرم خوندن، اون یکی رو نفر بعدی هم نمیدونم چی بود خوندش؟
آه انگسازش ابتهی نبود، بهنام ابتهی
تنظیم کردن، ولی حالا اینجا نبود.
خب حالا ما دنیای کودکی شما تو اون ایام چه جور دنیایی بود؟ الان هم با تون همراهه.
حالا دنیایی که من دارم یه چیزی رو که همیشه به عزیزان میگفتم، چون ما یه خیری رو از یه بزرگی در همون کودکی، البته با توجه مادرمون متوجه شدیم. خب بچه که بودیم دوست داشتیم بریم در هر شرایطی بازی کنیم دیگه، تو خونه کوسله یا جا کوچیک بود یا حوصله و سنگ میره. توی ونک بودیم، اونجا باغ مستوفی بود که مال مستوفی الممالک بود. یه چیزی رو که ما اونجا من یادمه و این کار با ارزش، این خدمت با ارزشی که ایشون کرد هیچ وقت یادمون نمیره. تازه البته من اون شرایط متوجه نشده بودم و یه مقدار که روش کردم یاد بازی‌های بچگونه میافتادم، یادم افتاد که توی ونک چون ایشون باغ و دستور داده بود تمام بچه‌هایی که توی ونک دوست دارن بازی کنن تو کوچه ها و توی چیزا نکنن، به خاطر اینکه یه اتفاق میفته یه بچه دو بچه گم میشد و این صحبت ها، یا دعواشون میشد کسی نبود مثلا. حالا چیزش میگفت آقا این باغ در اختیار هست، بیان اینجا. بعدا توی اون باغ هم چند تا از همون عزیزانی که توی اون باغ مأمور کرده بود که به این بچه ها حتی اگه میوه میچینن هر کاری میکنن و این حرفا، هیچ اعتراضی نکنید، فقط مواظب باشید اینا با هم دیگه دعواشون نشه، زمین نخورن، اگر هرچی این میخوان آبی بخورن، چیزی میوه بچینن، متوجه هیچ دستن. این برای من اون موقع فکر میکردم که خب چیز چقدر، حالا نمیدونستم بگم چه آدم خوبیه، ولی بعدن هی که ما رشد میکنیم، هی چند سالی در ونک بره و بعدن از ونک ما نهتون دزاشیب دیگه نشستیم اینا. ولی واقعا هرچی رشد میکردم هی این منظر میومد جلو. یه انسان هم نمیشناختیمش، فقط اسمش برای ما شد، ولی یه جایی که ازش صحبت میشد یا توی یه مجله روزنامه اسمش میومد، من با یه تشنگی، یه اتشی اصلا، چون میدیدم که مثلا چه بازی هایی ما کردیم توی این چیزا اینا. این یه سال پیش بود نم یا یه سال و نیم پیش بود، رفتم اونجا رو پیدا کنم، دیدم پارک دیگه اون چیز نیست، اون نامم نیست، یه نام دیگه ای گذاشتن و پارک تمیزی بود و این صحبت ها. ولی هر زاویه ایشو که نگاه می کردم باور کنید انگار جلوم اون دویدن های خودم و بچه ها و شیطنت هایی که داشتیم و اینها. برای اون موقع ها ما میگم تو اون سن و سال با اینکه نمیتونستیم عمق یه چیزی رو درک کنیم، ولی من اینقدر اگر مثلا یه کسی التماس میکرد که همین تو کوچه و تو خونه بازی میکنیم، گفتم نه بریم اونجا. متوجه؟ اون وقت مادرم هم میدونست که اونجا محافظ هستن، اصلا خیالش راحت بود.
ما کتاب خوندن و
بله بله
زیر پاتون
کتاب خوندن از چه زمانی شروع کردید؟ کتاب خوندن از چه زمانی شروع کردید؟
ببینید کتاب خوندن
من راهنمای شما و حال معرفی غیر از مادر
نه ببینید خب اصل مادر بود، ولی مادر کتاب‌هایی رو که می‌خرید، مثلا ما اولین کتاب‌هایی رو که جدا از کتابایی که مادر خودش می‌خوند برامون، بعدن یه چیزم داشت تو سن سال بچگی برامون می‌خوند، می‌خواست یه معنایی هم بکنه، هیچ وقت یادم نمیره یه بافتار موضوعی برای اون درست میکرد، متوجه؟ از اون طریق اینو اصلا معنا میکرد، نمیگفت که این یعنی این، از یه طریقی، از یه بافتار کلامی واقعا استفاده میکرد. و یادمه من اون یه مقدار حالا توی رشد اولیه‌ای که پیدا کرده بودم این بودش که مادر کارهای آقای محمود کیانوشو که کودکانه، نمیدونم اطلاع دارید یا نه، علاوه بر این که چقدر کارهای ترجمه داره، شعرهای با ارزشی داره این مرد ماندگار، کتابهایی برای کودکان در می آورد.
آقای موشی؟
نه، آقای کیانوش. متوجه؟ مادرم کار من اصلا با شعر کودک و اینها و شعر جوان، مادرم از طریق آقای کیانوش کاراش، که هنوزم اگر آدم بخونه میبینه که این همه کار کودکی که انجام شده هنوز به پای اون موقعی که ایشون متوجه این کارها رو انجام میداد، هیچ کدومش اون حالا واقعا از زاویه دید من، حالا ممکنه من خیلی عزیزان همین امروز رو بخوان قیاس کنم، من این دوتا رو که امروز و اون روز رو قیاس میکنم میدیدم که اون انگار یه درس خیلی فراتر از مدرسه است. آدم انگار با از زاویه چیدمان واژگانی که تو کارهای کودکانه اون موقع بود خیلی فرق داره با کارهای کودکانه‌ای که حتی امروز هست یا حتی اون موقع هم از بعضی عزیزان بودن. اینا دو سه نفر بودن، کارشون خیلی خوب بود، ولی کیانوش اصلا یه چیز دیگری بود. یعنی خیلی آدم کتابشو که هم کتابای کودکانه‌شو که میخوند حس میکرد که باید اینها رو به یه شکلی بتوانه انسان برای خودش، یعنی مادر این رو به ما گفته بود، من سعی میکردم از زاویه دید خودم معنا کنم. مادر میگفتش که اول شما دید خودتون رو معنا کنید، چون هیچ اثری رو نمیشه حتی یک معلم از یه زاویه نگاه میکنه و معنا میکنه. معلمین خب وظیفه درسی دارن، از اون زاویه چیز میکنن. شما ممکنه اینو به یه کسی دیگری که یه آشنایی داره با چندگانگی از یه زاویه دیگه تعریف کنه. پس بنابراین شعر نوشته، هر نوشته هر شعری میتوانه معناها و واقعا گستره دیگه ای رو برای چیز کنم. حالا شما خودت معنا کن ببینم چی میگی. من یه چیزایی رو میساختم، مثلا میگفتم بهش اینطوری میخواد بگه و اینام، گفتش که آره اصلا ممکنه همین باشه، ولی از دید من اینه، متوجه؟ ممکنه از یه دید مادر دیگه ای این گونه باشه. از همون جاها بود که من حس می کردم که، چون بعد از اون شعر که آقای مشیری همون شعر رو چاپ کرد و حتی نوشت توی چیز که این مالی بچه یه چیز اینطوریه با اینا، همین توضیح که من صحبتشم کردم توی اونجا نوشته، ما متوجه شدیم که شعر، چون مثلا برای یکی از برادرای من موقع که حافظ میخوند یا سعدی رو میخوند تعریف میکرد که چی گفته حافظ و سعدی. مادرم جلوی اون هیچ وقت این حرف رو نزد، ولی بعدن که به من گفت شما خواسته شعر رو برای کسی معنی نکنید، برای خودتون معنی کنید، گفت حتی مخالف همین شرایطی که حتی تو این روزگار خودمونم هستش هنوز، که یه کسی یه شعری رو بر می‌داره، یه درباره شعر یه کسی یه کتاب دیگه در میاره و حتی یه اشارهایی به ضعفش میکنه، خب ممکنه باشه، یه اشارهایی به قوتش میکنه، ولی میبینی که معنایی که کرده فقط همون درک خودش رو نوشته. مثلا مادرم اون موقع میگفتش که اینگونه نیست، انسانها میتوانن در شرایط خودشون حتی امروز یه دیدی داشته باشن، چند روز دیگه یه نگاه دیگه، بتوانن معنا کنند. منتها این دید موقعی مادر میگفتش تأثیر گذاره که شما بتوانید دید خودتونو برای خودتون هست، ولی بتوانید ابراز کنید که این مال منه، از دید منه، ممکنه کسی دیگه یه دید دیگه ای داشته باشه. اینو میگفت حتما یادتون باشه اگر رو چیزی حرف میزنید 100% نکنید برای خودتون، این دید توه، میتونه دید دیگری داشته باشه، که شما همین شعر رو از دیگری بپرسی از یه زاویه دیگه ای میگه که خود شما آموزه آکی... دیگری داره.
آ کیانوش که میگفته اسمش محمود
دیگه. بله بله،
ولی اینایی که توصیف کردم مادرتون میکنید به نظر من خیلی آدم روشن فکری بوده،
مادر
یعنی خیلی
من...
آدم جلوی بوده، یعنی این بحث ها امروز هم محل بحثه.
نه اون اصلا یه متفاوتی بود. ببینید من پدرم به چیزی رو نمیخوام واقعا غیبت بکنم پدره، ولی مثلا اگر تا روزی که پدرم سایش بالا سر ما بود به خواهش مادرم من شعرهای خودم رو نخوندم، چون پدرم رک میگفت، من نمیدونم حالا اینو چقدر درسته برای نوشتنش اینها، من اینو ولی برای سوالی که شما و اشاره‌ای که کردید میگم، مادرم مثلا میگفتش که شعر رو شیطان آفریده.
پدرتون میگفت؟
بله بله، اون باورش این بود. و پدرم ما اون لحظه هایی که نبود فقط تو خونمون اون اتفاقای خانش ها بود، ایشون یه روز دو روزی که بود همه اینا اصلا قایم بود که حتی نبینه، چون با کتاب شعر اصلا مخالف بود، متوجه، و خیلی روح کم میگفت شعر رو شیطان آفریده. و از نظر بازم دارم فضولی میکنم، ولی واقعا دیدگاه اون ما متوجه شده بودیم که دیدگاه مادر با پدر خیلی متفاوته. اون وقت تازه مادر فراتر از این که نگاهی که داره در همین محدوده ایران باشه یا همون جایی که هستیم، مثلا محله‌ای که بودیم اینا، واقعا اینطوری نبود. ما میدیدیم که گاهی صحبت‌هایی رو میکنه، منتها اسم‌ها رو میگفت حالا با این اسم اولش اینه، ولی چون حالا شماها خواسته به من که و یکی دیگه برادرام که 3 سال با من فاصله داشت، میگفتش که این زاویه هایی هستش که مثلا توی کشور ما ممکن اتفاق نیفتاده، در جاهای دیگه اتفاق میفته، ما نباید حتی به پیرامون خودمون بسنده کنیم، یه چیزایی رو که پیرامون خودمون میخونیم باید بتوانیم بعدا کتابهایی رو داشته باشیم در حد درک خودمون که مال کشور دیگری باشه. اونها رو هم باید بخونیم. و با بیشتر شاعرهای مثلا این سو و آن سو کشورهای دیگه، مثلا مادر اقلن آره با اونم با زبانی آخه بیان میکرد که جدا از اون عطوفت مادرانه، انگار داشت اون شاعرم ستایش میکرد. بعدن میگفتش که این برداشت منه، بازم ادام این شما هم میتوانید اینو بخونید، یه روزی بزرگ شدید بخونید متوجه میشید که میتوانید. اصلا میگفت هنر بیشماره، هر هنری، و تأکید میکرد با شرایط گفتنش به ما نشون میداد که این گونه است.
و مدرسه کجا رفتیم؟
تهران. ما که چیز بودیم، ابتداش که دزاشیب رفتیم موقع چیز شد.
مدرسه چی بود اسمش؟ تا چه سال ادامه دادیم؟ بود.
ما بعدن پدرم افتاد به شهر ری، ایستگاه قطار ری بهش میگفتن، اونجا انشعاب بهش میگفتن، جایی بود که قطارا میومدن انشعاب میگرفت. اونجا که رفتیم شرایطی داشتیم که دیگه نمیشد، چون ما نمیتونست پدرم حتی همون یه هفته یه هفته رم بیاد و اینا. یه شهر ری ما رفتیم، مدرسه‌مون و دیگه درسمون رو بیشترش اونجا ادامه دادیم. و تا بیشتر در شهر ری من میشه بگم درس خوندم. بعدن آمدیم تهران. من چون چاپخانه رو دوست داشتم، موقع که آمدم تهران پدرم هم خدا بیامرزدش دیگه، ما یه شرایط مالی خوبی هم واقعا آنچنانی که باید نداشتیم. مادرم هم که پدر اصلا قسمش هم داده بود، اون موقعی هم که میتوانست اصلا مدرسه ای داشته باشه، حتی تو خونه درسی بده با اینا، ما پدر زیاد موافق نبود و زود قهر میکرد اگر میشنید این مثلا میخواد بره مدرسه درس بده، مثلا اصلا مخالف بود با چیز که مادر اینا. بعدن هم ادش قول گرفته بود که بعد از فوت منم اگر میخوای من تنم اونجا نلرزه.
خب بفرمایید که ما قبل از انقلاب مثلا به رادیو و مثلا فرض کنیم شعری که میخوندن اینا هم گوش میکردین؟ مثلا مهدی سهیلی مثلا شعر میخوند؟
من زیاد خوشم نمیاد.
خوشتون نمیاد؟
متوجهید؟ ببینید چون میگم آخه من توی خیلی سن کم از همون 8 سالگی و اینا با خب شعر آقای نادرپور آشنا شدم، شعر آقای مشیری که زودتر آشنا شده بودیم. مثلا اکثر عزیزان از زاویه دیگر که کار آزادی میکردن و اینها رو، خب من با اینها شعرشون اونس داشتم، چون مادرم هم خیلی از این زاویه شعر رو خیلی دوست
دارم. خب شما مشغول توی چاپخونه تابان ادامه دادین یا چیکار کردین؟
نه من درسمونو که میگم رها کردم، البته خب حالا شبا میرفتیم کلاسای چیزی، ولی درس روزو که رها کردم آمدم رفتم چاپخونه، همون چاپخونه تابان پیش داداشم، چون جای دیگه ای مادر میگفت نرید، من اونجا بودم. بعد از اونجا آقای مشیری روز من یکی از برادرم تو بندر عباس چاپخانه داشت.
قبل از که برای بندر عباس بشین توی چاپخانه خوشم کار کردین؟
خوش من
حالا یا بعد هاست؟
نه این مال به در دیگه رشد کرده بودیم. خوشه آقای شاملو اونجا چیز بود، مجله رو اون بخش شعرش و این صحبت ها رو در می آورد که در عرض مثلا چند ماه هم یهو بسته می شد، یه مدتی بسته می شد و دوباره چیز می کردن این صحبت ها. بعدن ما این مجله یه چیز فردوسی بود اسمش اون مجله که در موقع که اونجا با مجله خوشه، اسم خودش هم خوشه بود مجله، موقعی که شب میخواستن پیش از اینی که در بیارن احتیاج داشتن که صحافیش کنن دیگه، اینا باید ترتیب میشد، بعدن مفتول میشد و حالا برش میخورد و اینها میامد بیرون. ما داداشم میرفت اونجا کمک اونا، اضافه کاری ها بود اونجاها رو، منم چون با شعر میدونستم مثلا فلان کس اونجاست، اشتیاقم این بود که تندی بودم، منم میرفتم اتفاقا بدون این که بخوام بگم پولی هم بهم بدن، که حالا گاهی محبت میکردن کمک میکردن، ولی به طور کلی هم بیانقدر که اونجا برم مثلا توی مجله توی چاپخونه ای که روزنامه ای یا مجله ای هست تو این صحبت ها، این یکی از دغدغه هام بود که بدم برم کمکشون بکنم. خوشه هم بله بودم اونجا یه مدت زیادی هم بودم، یه خیلی هم گاهی خاطره هایی از اونجا دارم، خاطره هایی که شیرینه، ولی میگم چون نام های عزیزانی رو باید ببرم که شاید یاد درست نباشه.
خاطراتشون بگیم خوبه که
نه، خاطره های خودمون که خوبه. ببینید مثلا آقای شاملو رو که من باز از طریق مادر خیلی پیگیر شعرش شده بودم و بعد میدیدم خب متفاوته، یه چیزی دیگه یه اصلا هست، خب دوستش هم هر جا هست برم دیگه، که همین اونجا و دو سه جای دیگه ای که ایشون گاهی میرفت، در هر صورت صفحات چند تا مجله رو آقای شاملو هم نظارت داشت، گاهی توی خود همون چاپخونه یا نگاهی می آوردن برای دیدنش. خب این یکی از شیفتگی های من بود که آقای شاملو توی کجاست و کدوم مجله رو داره نظارت می کنه، و خودم اولین کسی بودم که تندی می خریدمش موقعی در می آمده. همینطوری خود آقای مشیری که واقعا خدمت زیادی به من کرده بود.
خب حالا بفهمید که حالا برادرتون توی بندر عباس داستانشو بگیم.
آره من یکی از برادرام توی بندر عباس چاپخانه‌ای داشت. آقای مشیری یه روز به من گفتش که آقای مشیری هم تو اداره مخابرات و پست بود، گفتش که من میخوام برم بندر عباس، ایشون مدیریتی داشت و میرفت سرکشی چیزها رو، داداشه دو اونجاست چون میدونست داداشم اونجا، اگر میای به مادر بگو اجازه بگیر بیا. منم به مادر گفتم، مادرم گفت با آقای مشیری اگه میری برو، ولی برو شبا پیش داداش بمونه. این
بعدن چند سالت بود اون موقع؟
این موقع 19 سالم بود انگار، 19 سالم بود و داشتم میرفتم دیگه تو برای سربازی و این صحبت. حالا موقعی که رفتیم اونجا، من که تا اونجا که رفتم آقای مشیری و بود ما رو تا شبخانه داداش و با داداش آشنا شد و من رو سپرد دست ایشون و گفت من آوردم که شما پیش شما باشه، ولی گاهی هم میام ببرمش جاهایی بگردیم. بعدن یه شب اومد به من گفتش که حالا نگو آقای مشیری با مدیریتی که چاپخانه های بندرعباس و چیز رو بندرعباس رو میگردوند، اون موقع آخه نمیگفتن چیز مثلا مطبوعات میگفتن، نمیگفتن ارشاد دیگه، متوجه؟ مدیریتی تو با یکی از این مدیران از دوستانش بود، یه شب به من گفتش که اونم اهل شعرم بود از قول آقای مشیری، گفت بیا بریم اهل شعرم هستن و اینا. ما رفتیم مهمانش شده بودیم، بعدن من گفت چون به آقای مشیری گفت بودم، خب اینجا برادر من هست اومده و دیده بود و اینم تقریبا مدیرشون بود دیگه، مدیر چاپخانه ها بود، عملا هم سه تا چاپخونه اون موقع بیشتر بندر نبود، و گفتش که چیزه برادر ایشون هم اینجا چاپخونه داره. گفت کدوم چاپخونه؟ من گفتم گوتنبرگ. برگش گفتش که های بهمنی رو میگو برادر شماست؟ گفتم آه بله. تعریفی کرده ازش و گفت خیلی خوبه، چاپخونش رو خوب داره اداره میکنه اینا. بعدن به آقای مشیری برگش گفتش که ما الان شرایطی داریم که بعدا متوجه شدم که تا اون موقع یعنی پیش از انقلاب باید نفوس جمعیت هر مثلا استانی میرسیده به یه سقفی که بتوانن یه چاپخونه دیگه رو اجازه بدن. اینطوری بود اون موقعی که دارم این صحبت رو میکنم، داشت اون موقع شرایط بود. به آقای مشیری گفته شو آقای مشیری بیا یه چاپخونه اینجا را بنداز و اینا، متوجه که مجله هایی هم در بیاریم اینجا و اینا. آقای مشیری گفت من که وقت ندارم، چون صحبت داداشم هم شده بود، به من برگش گفتش که آقای چاپخونه میخوای؟ متوجه؟ من گفتم نمیدونم، من اگرم بخوام بپرسم بس از داداشم بپرسم، ولی من چاپخونه رو دوست دارم، چون پیش شما بزرگ شدم و خواسته چاپخونه ای که بخواد مجله ای هم در بیاره بیشتر دوست دارم. بعد خندیدن و گفتش که خب امشب. من گفتم میپرسم، گفتم به داداشم شب گفتم. گفت یعنی چی؟ گفتم والا اینطوری شده. گفتن آقای مشیری گفته من الان این مجوز از شما بگیرم. گفت بکه شدنیه؟ گفتم که آره. گفت خب چرا نه، قبول میکردی؟ من گفتم نه دیگه، باید میومدم از شما اجازه میگرفتم. آقای مشیری فرداش گفتم دیگه، آقای مشیری هم به ایشون گفت، ایشون هم یه تون دیگه اسم و این حرفای ما رو پرسید و شناسنامه رو مثلا دید و اینا و نوشت و گفت حالا باید ایشون سربازیش رفته باشه که بتونن بهش بدن و اینا. آقای مشیری گفت والا شما بده اینا، اونش با من. آره. بعدن یه برگه رو داد، گفت این برگه رو باید ببرین میدان ارک، حالا یه مرکزیتی چاپخانه ها و مثلا چیز مطبوعات اونجا داشتن، پیش فلان کس این باید امضاش کنه که بعدن بتونن. آقای مشیری هم گفت این که دوستای خودمه، متوجه؟ اون مدیر هیچی، برگه رو گرفت ما رو هم نبرد، خودش رفت امضاشو گرفت و اومد. و بعدن اومد گفتم که خب به داداش بگو که اینو گرفتیم، یه جایی اونجا بگیره و بگه چه ماشینایی رو ما تهیه بکنیم براتونه. من اینو که به داداشم گفتم، داداشم گفت جا گرفتنش که آسونه، ولی با آقای مشیری بگو ما پول نداریم که حالا مثلا ماشینی بگیریم و این صحبت ها بیاییم، چون باید می اومدن تهران هم می گرفتن. آقای مشیری گفت آقا جا رو بگیره، متوجه؟ حرف گوش کنه، جا رو بگیره. گفتم خودت بهش بگو، متوجه؟ بعدن اون موقع هم که تلفن های اینجا نبودش که مثلا آدم همراه داشته باشه بگی الان گفتش که نه شما در هر صورت اینو به ایشون بگی که با خاطر جمعی بگیره، خیالش راحت باشه. بیشتر اون موقع یا نامه می نوشتیم با هم دیگه، یا مثلا یک کسی که داشت می رفت بهش می گفتیم. اینطوری بیشتر ارتباط ها تا این حد راحت، ولی چیز نبود آنچنانی که، یا اگرم بود ما نداشتیم مثلا که شرایط شوهر نظره مالی که داشته باشیم و بتونیم تماس بگیریم و اینا. چون پدر که فوت کرده بود، مادرم که ممنوع کرده بود که کار نکنه ایشون و اینا دیگه، ما یه مقدار واقعا افتاده بودیم به سختی. همچه سختی که میگم واقعا تو کنار مادر که میشستی، حتی گرسنگی هم میخوردی، سیر بودی. هیچ
ما رفتیم دوباره چاپ کنه.
بله، بعدن داداش گفت جا رو گرفتم و یه تصویرهایی از اونجا رو هم از طریق دوستی فرستاده بودن و اینها، و ما دیدیم که خب جاهاشو قشنگ نوشته بودن که انقدر متره و فلان این صحبت ها. آقای مشیری اومد ما رو گفتش که بیا ببرم یه جایی ببینیم خرید ماشینا چجوریه. ما رو آورد میدون فردوسی که هنوزم هست، به طرف امام حسین که میخوای بری، دو تا خیابون سمت چپ. ما رو بود توی دون از این خیابونا، یه ساختمونی رو رفتیم توش، دریانی ماشین میفروخت. رفت و دیدیم از دوستان آقای مشیری. آقای مشیری رفت و یه چاپخونه ای من میخوام در بیارم متوجه باز کنم تو بندر عباس، این وسعت رو داره و اینطوریه اینطوریه، و اون چیزارم که داداش کشیده بودن و فرستاده بودن بهشون داد. داداشم هم گفت یه دونه ملخی بگیریم بیارید و نمیدونم برش، اینجا را میفته در شروعش. آقای دریانی اگر اشتباه نکنم، آره دریانی، موقعی که گفتم داداشم اینو گفته، گفتش که نه آقای مشیری اینا لازمه، ماشین های دیگه ای هم دارن و اینا، خودت میدونی اینا رو چیز کن بگیر، الان هم دارم بهت میگم پولی این وسط نیست، ماشین های تو اگر اینا رو اونجا راه انداخت پول دار شدن این پولا رو میدن، اگر هم نشدن من انگاه به تو بده کارم، خیالت راحت بشه. این بیچاره هم ماشینا رو داد به ما، هم دو نفر رو فرستاد همراه اینا که میخواستن بفرستن بیان اونا رو اونجا سوار کنن، که آمدن چاپخانه، حالا اسم مال من دنیای چاپ، متوجه توی بندر عباس، اینو باز کردن. و اون موقع من آقای مشیری برده بود رادیو، یعنی میگفت یه دفعه منو برد پیش آقای نیر سینا، اون موقع مسئول چیز شوراهای شعر و موسیقی بود، که دیگه ما حالا اونم یه بخش شیرینی داره، ولی در هر صورت
چاپخونه را افتاد.
چاپخونه رو من البته نمیتونستم بمونم اونجا، که چون میگم رادیو بودم، آقای مشیری برده بود و بدنم که من میرفتم اصلا سربازی اون وقت، ولی داداشم خب به اسمش شماست، ولی خب من که اینجا هم نزدیک چاپخونه داداشم هم در پیچ بالاتر بود، و بدنم انجام داد. ما در عرض 6 ماه که انجام داده بودیم، ماه پنجم دیگه آقای مشیری گفتیم آقای مشیری ببینید چجوری میتونیم پولشو بدیم. ما خیلی خوب گرفت چاپخونه اون موقع، یعنی داداش میگفتش که الان اینقدر برداشت شده بود، اینقدر من روش میتونم بذارم، بدهی ها رو یه طوری حل کنیم که اعصابمون راحت تر بشه. با آقای مشیری گفتیم و خلاصه چاپخونه رو اینطوری با همون پیوسته پیوسته گاهی یه پولایی میدادیم به چیز انجام شده، وقتی دیدیم مثلا دو سال بعدش مال خودمونه همه چیزاش، که اون چاپخونه هم مال داداشم گوتنبرگ، مال من دنیای چاپ اونجا بندر عباس هست. در از ما منزلمون
تهران
بعد از انقلاب که چیز شد، جلوی موسیقی و این صحبت ها ابتدا گرفته شد و بعد دیگه سرود و اینها ضرورت داشت و بیشتر اونم سرودهایی رو که نمیشد، یعنی من گفته بودم اتفاقا یه دونه سرود رو گفتم که توی همینم نوشته درد سری برامون درست شد، برای ایران هم گفتم، یعنی سرود گفتم دیگه، چون اون موقع دیگه اصلا ترانه نمیشد بگی، بس سرود میگفتی، بکنم تو این باشه. این سرودو که گفتیم اجرا هم شد و اونجا هم هست که میشه ببینیم کی خوندتش، ولی به طور کلی موقعی که ضبط شد و اینها، یه وقت دیدیم یه نامه اومده برای هر ستامون، هم خواننده هم آهنگساز هم شاعر، که چیز آهنگسازش که ناصر صادق نوجوکی بود، از آهنگسازهای خوبی هم، همون موقع هم خوب بود، الان هم خب اونور داره کار خودش انجام میده، این تفلک زندگیشو فروخته بود پیش از اینکه انقلاب بشه که از ایران بره، اونجا هم میخواست بره درسش رو ادامه بده، اونجا ادامه هم موسیقی رو اونجا چیز بکنه. انقلاب که شد، صادق مقدار گفت بمونیم ببینیم چی شده با اینا، بعد دیدیم دیگه افتاد تو سرود و این صحبت ها، بینا گفت اونم من خواست یه سرودی هم بسازیم، به سرودی هم ساختم به نام سرود کار. واقعا هم هدفمون همین بود، هیچ چیز نبود، منتها یهو دیدیم هر ستامون خواستن. من به اینا گفتم که صادق خیلی دلشوره داشت، ما همه زندگیمو فروختیم و طوری نشه و اینا، گفتم اینجاله نمیشه. من گفتم حالا شما دلتون شور نزنه، اگه هرچی هم باشه مال شعره دیگه، من برم ببینم چیزه چی میگن. ما رفتیم و یه عزیزی روحانی هم بود و اونجا یه معطل شدیم تا بالاخره ما رو بردن پیشش، یعنی چون نکه به هر سه نفر نوشته بود جدا جدا، این بودش که خب به هر سه تایی میرفتیم، گفته بودن من اومدم، گفته بود بذار اون دو نفر دیگه هم با هم دیگه بیان، اونا هم که بنا نبود بیا. ما یه دقیقه نشستیم، یه سرو بی طول کشید و رفتم گفتم آقا بلکه اینا دیر بیان، من نمیدونم شما میگید بس دو نفر دیگه بیان، من خبر ندارم، من خودم که اومدم. از این خواهش کردم برو بپرس از آج آقا ببین میگه که چی میگم، چون واقعا من کار دارم. این که داشت نک پشت درشم بود این نشسته بود، من همونجا واسده بودم، میرفت گفت اسمش چیه چی کار است تو این چیزه. اینو احمد من پرسید، گفتم من سرودسازشم، شعرشو گفتم، گفت همین بیاد تو، همین این تو همش ماجراش هم.
آره این هست، آره. تو عقبش میگردم بزنم
فکر کنم همون اوائلش هم باشه.
اعتراف نیست
اسمش چیز، سرود کاره اسمش،
سرود کار.
آره بعدن ما رفتیم اونجا و این روحانی مهربان نشسته بود، باور کنید نه به من گفت بشین، من یه حدود یه نیم ساعتی شاید بیشتر همینطوری واسطه بودم، فقط یه اولش نگاهی کرد گفت اونا کجا، گفتم من خبری ندارم، برای من یه برگه اومده که بیام اینجا، آمدم دیگه، نمیدونستم هم آخه برگه را به اسم تکی نوشته بودن، ننوشته بودن این سه نفر برای هر سه تا فرسته. آره آره اینه. دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من پتک کینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه، با پرچم کار، باید دوباره برزگر شد، باید دوباره کارگر شد، باید درو کرد، باید که کوبید، باید دوباره از ریشه روید. نان من از تو، نان تو از من، جان من از تو، جان تو از من، پرواز با هم، آواز با هم، آزادگی را آغاز با هم. داس تو تیز و پتک من محکم، نیرو بگیریم از بازوی هم. این کارخانه محتاج کار است، این مزرعه محتاج بذر است، باید درو کرد، باید که کوبید، باید دوباره از ریشه رویید. اینا روی این داس تو تیز و پتک من محکم، متوجه گفتن که داس و چکش منظور شماست. آقا من بگه مزرعه داس توش نیست، بگه توی یعنی بازار آهنگرا بریم این همه پتک نیست، این حرفا چیه؟ متوجه منم که تازه اگه میدونستم همونه میگفتم، ولی من اینو گفتم. من گفتش که گفتی چیز دونه دونه اینجا شو، مثلا یه جایش هست گفتش که دونه دونه نم چی چی بود اسمش؟
پیکار.
آره پیکار. متوجه میگفت این حزبه از این چیزا. آقا یک بدبختی سرمون در آورد. من نم حالا ببسه. این حالا اینه میخوام بگم، باور کنید نزدیک نیم ساعت بیشتر فقط اولش پرسید که اینا کجان، دیگه حرفی نزد، هی یه چیزی مینیمش، گاهی هم یه نگاهی منی میکرد. آقا این داره ما رو صاف میخواد انگار بفسه تموم بشه. بعدم گفتم آقا من یه مقدار بچه رو ببرم مدرسه بوده بشه من چیکار کنم اینا. گفتش که حالا تکلیفتون رو معلوم میکنم، فکر میکنید ما نمیدونم عقب مونده ایم، چیزی سرمون نمیشه، این تو هست نوشته شده همه
بعد این داستانش.
آره و چیز میکنید. بعدم گفتم آخه این اصلا چیزی ما ننوشیم، ما خواستیم مثلا دوباره دعوت به کار باشه، متوجه چیزی واقعا هم همچین منظوری نداشتیم. بعدن چیز کرد، بعد از تمام این معطلی‌ها فقط یهو فرگش گفتش که ببین من اینو امضاش نمی کنم که پخش شه، چون اگه پخش بشه این مردم تیکه تیکه تون میکنن، خودت همه اعترافا رو این تو کردی. ای بابا باور کن، هرچی میگفتم گوش نمیکرد. بعدم برگشت گفت ولی خب به اون دو نفرم که نیامدن که میدونم چرا نیامدن، بهش بگو دنبال این کار رو ول کنن برن، اگر نه درگیر میشن، برن زندگیتون رو بکنید. متوجه ما یهو دیدیم این حرف مهربونی هم داره میزنه. آقا اینم گفت پس چی، اینو من به اون دوتا هم از طرف من بگو، اینم من الان مینویسم که چیز باش پخش نشه، ولی دنبالشو نمیگیرم، برید. گفتم خدا عمرت بده تو دل خودم مدوجه. بعد هم فهمیدیم همین آقا از ایران خودش رفته بود و یه کشور دیگه با این حال کاری نداره.
کدوم آقا؟
همین آقا که روحانی که چیز بود. آره اسمش هم تو واقعا همرنگ آشنا بود توی گوشم الان اینجا نوشته هم اسمش. بعدن حالا
بدونم کتاب
در هر شکل ما اومدیم به بچه ها گفتیم که دالات خواننده خوبی هم داره، آخه اونجا نوشتن هم آهنگسازش هم که
فرامرز
اصلانی هم چقدر هم خوب خونده تش، دارمش هم اتفاقا خودم.
نوارش داری این موسیقی؟
نوارش آره تو اینه، ولی آخر
آره حتما ما باید این رو داشته باشیم.
آره بعدن اتفاقا من دیگه رفتم بندر عباس، متوجه دیگه نموندم بعد از این. رفتم بندر عباس و دیگه بندر عباس زندگی کردیم. چاره گفتم خب چاپخونه که اونجا هست بی خود اینجا واسیم درد سر برای خودمون، دو که اینا هم که همش از این حواشی ها میخوان دیگه. هیچ رفتم اونجا و اتفاقا اون تو باز دارم فکر میکنم اگر باشه، مال بابک بیات.
آه بابک بیات، بگین داستانشو.
بابک بیات هم خب بعد خب موسیقی دوست داشت بسازه و ترانه های فلان و با ارزشی داشت و اینا. اینا خب سرود میخواستن، سروداشون هم واقعا سرود ضعیفی بود، چیزی نبود که خودم افتخاری کنه که من این سرود رو مثلا من ساختم، یا بابک مثلا یا وجه تفلک. یه روز بل کرد چیز دیگه رو، ما هم خب خیلی دوستی داشتیم با هم کار داشتیم، ما هم بهش گفتم که بابک من میخوام برم بنده، تو هم که اینجا حوصله سر رفته، یا من میرم بعدن قول بده بیا، یا بیا با هم بریم دیگه. متوجه گفت بذار فردا بهت میگم، فرداش گفت خب بریم با هم دیگه. ما رفتیم بنده رو دیگه، بابک حالا ما خب خونه داداش اینا بود و یه خونه ای هم برای ما موقعی که گفت به داداش گفته بودم که میخوام بگیرم، گفت حالا من یه جایی هم برای تو میگیرم که راحت هم باشید و اینا. خلاصه جایی گرفته بود اینا، ما رفتیم اونجا با بابک عزیز. بابک هم یه مدتی تفلک خب تو دل بود که چیکار کنه دیگه، موسیقی دستم به ساز نمیزه، متوجه بود نمیدونم مثلا میخوام ساز رو ول کنم و این. بعدن تهران هم که بودیم همیشه میگفتش که فهمنی من نمیدونم چرا اینقدر دوست دارم برم شمال و توی چیز توی جنگل ها گم بشم. چندین بارم تا حالا این امتحان کردم، یه مقدار که رفتم دلشوره افتادم که نکنه گم بشم این تو، برگشتم. بعدن اونجا ما لب ساحل که گفت حالا یایی تو اونو میموندم، آره حالا اینجا لب ساحل که قدم میزنی حس میکنم که من باید برم این تای دریا رو ببینم. آه منم دلم شور میزد، گفتم بابا جا این دیگه دریا جنگل نیستش که یه ذره بری برگردی، گرچه اونجا هم یه ذره بری تو دیگه نمیتونی خودتو پیدا کنی، ولی پیدا میشی، ولی این تو بری دیگه پیدا هم نمیشی. بور خدا از این فکر را نکن که تو همین حرف رو یه دونه از کارهایی که بازم اجراش شدهش اینجا هست،
شعرش هم اینجا
شاید نمیدونم هست یا نه.
اسم شعر چیه؟
چیزه دست تو زخمی دست من، نه این که اینه، حالا دارم بعد از این چیت میکنم اینو باز میکنم، اصلا خداشون هم بهتون میدم که داشته باشید دونا. یه روز رفت بودیم لبه دریا نشسته بودیم، من دیدم این دولا شد از این ماسه های لبه دریا هست، ورداشته اینطوری پهن کرد کف دستش، بعدن روی این داره هی از این مرگ و میر و این حرف رو صحبت میکنه. حالا یه نگاهی میکردم میخواستم متوجهم نشه مثلا بگه چرا داری حالا چی رو میخونی نوشته رو، بعد دیدم نمیتونم بهش چیز کنم. گفتم ببین من یه چیزی تو اینجا نوشتی من خوندم. گفت آره. گفتم نمیدونم چرا حس یه شعر دارم، این شعر رو باید به شکل ترانه بدم بهت، متوجه یه ملودی روش. گفت من دیگه دست به ساز نمیزنم. گفتم دستت باشه هر موقعی خواستی بزن، متوجه، ولی من یه شعر میزنم که یه شعری رو تو واقعا فردا بهش دادم، فردای همون روز، متوجه اید؟ پشت که
اسمشو ببینی یادتون میاد؟
نمیدونم آخه هست یا نه، ولی این تو رو اطمینان دارم. حالا این باز شه بعدن
یه فهرست ممکنه اسم شعرش یادتون بیاد.
آره میشه من ببینم؟
ببخشید
البته من چی داشتیم این توی انگار نیست ولی این تو باید باش معلوم میارم براتون از
۲۸۸ بیا پیدا کردم بیا
پیده کردیم
تکه بر جنگل پشت سر
بله بله هم حالا این اجراش هم هست اسمش نبوده روش تکیه بر جنگل پشت سر اون موقعی که میگفتش من چیز که بودم تکیه بر جنگل پشت سر روبروی دریا هستم آنچنانم که نمیدانم در کجای دنیا هستم حال دریا آرام و آبی است حال جنگل سبز سبز است من که رنگم را باران شسته است در چه حالی آیا هستم فوج مرغان را میبینم موج ماهی ها را نیز حالا این ده. حیف انسانم و میدانم تا همیشه تنها هستم وقت دل کندن از دیروز است یا که پیوستن با امروز من ولی در کار جان شستن از غبار فردا هستم صفحه ماسه بر می دارم با مداد انگشتانم می نویسم من آن دستی که رفت از دست شما هستم مرغ و ماهی با هم می خندند من به چشمانم می گویم زندگی را میبینی بگذار این چنین باشم تا هستم این حالا اجراش هم هست ولی مقوله‌ای که مهمه یه روز دیگری ما بود چیز داشتیم قدم میزدیم روی ماسه ها بابک و من از موقعی که این حرف دریا رو زده و دلشوره داشتم تنها نمیذاشتم دیگه بره تون دیگه مهتم بابا چاپونه دوتایم را میفتیم میریم دریا دیگه بذاریم کارا رو انجام بدیم روز داشتیم اونجا قدم میزدیم یه آقای خیلی خوب و خیلی با شخصیت یه اومد و سلام کرد و دست داد و به من و دست بابکم گرفت و دست داد ولی من فهمیدم بابک رو نمیشناسه از نظر چه من اول فکر کردم که منم نمیشناسمش ولی لابد این بابک رو شناخته که اومده خیلی هم انسان مؤدب و خوب بعدا من معرفیش کردم گفتم آقای بیاد هستن بابک بیاد یوهو گفت آهنگساز گفتم که بله اونم ایشونو بغل کرده و ماچو بوسه و اینا و بعد من گفتم حالا من و شما کجا میشناسیم خودم نمیشناسم شما گفتش که من کارای ما تو چاپخونه شما چاپ میشه متوجهید یادت نیست یا من که دوباری تا حالا آمدم چاپونتون، ولی خب کسی دیگه ای میاد این کارا رو میاره میبره، ولی یه دو بار دیدمتون. من فهمیدم خب اینطوری بوده چیز. بعدن چون بابک رو دیده بود دیگه شوقی داشت و این صحبت ها و اینها، و بعدن گفت اینجا چیکار میکنی و اینا، اونم گفت مهمون بهمنی، مزاحم بهمنی هستم و اینا. گفت کار نداری بگه تهران برمیگردیم؟ گفت نه میخوام همین جاها بمونم دیگه. گفت کاری دارید اینجا؟ گفت نه همینطوری بهمنی داره کار میکنه، ما هم عشق میکنیم. متوجه زری از این چیزا لحنه بابک. برگشت گفتش که کارو دوست دارین دیگه؟ گفت بله، ولی خب کار ندارم. گفتش که شمارتونو میتونید بدید به من؟ گفت خب هم شاقای بهمن اینا هستم دیگه. من گفتم حالا میخوای من شمارتمون بدم؟ گفتش که بگی شما شماره داری خودتم بده دیگه، آقای بهمنی رو که چاپخونه شو دارم. بعد گفتش که شماره رو داد بهش و گفت پس من خبرتون میکنم، یه دیدار دیگه ای بعد داشته باش. خدافزی کرد و رفت و ما هم یه ذره هی با هم دیگه در دربارهش صحبت میکردیم، چون مرد خیلی با شخصیت خوبی بود. درست دو روز بعد زنگ زد دو بود به خود بابک که آقا من یه کاری برای شما گیر آوردم، امروز یا چاپخانه آقای بهمنی اینا یا لب دریا باز که دیدیم همدیگه رو با آقای بهمنی، اگرم نه خود شما که ببینمتون باهاتون صحبت کنم راجع به این کار. میبینم این هم گفته بود چشم و همون لب دریا بهتره. بابک من گفتم خب بریم لب دریا ببینیم. اومد دیدیم سر وقت اومد و بعدن گفتش که من یه آره متوجهم تو کشتی رانیه و این صحبت هم مدیرانه فراز اول و این صحبت هم. برگشت گفتش که من یه آورکراف در اختیارت میذارم که هم تو دریا بری هم تو خوشی باشی، یه مدیریت هم بهت صحبت کردم انجام میدی که ناظر باشی. گفت چه ناظری بابن؟ گفتش که ببین ما توی این حواشیمون جزیره های کوچکی داریم که اینها نصفش مال اعراب اونوریا نصفش مال ماست، درست بخشی که مال اون وره، خانه خودشون درست کردن براشون با سبزه همه چی، مال این ور هنوز توی این چادرک ها میشینن و درختکاری هم ندارن. متوجه؟ یعنی سایه آنچنانی که اون ور دارن ندارن. ما میخواییم اینجا رو، این چند تا جزیره کوچیکو که برای همه هم نیست، ما بیشتر به خاطر امینایی که اونجا زندگی میکنن، میخواییم اینا رو انجام بدیم زیر نظر شما، مهندس و این صحبت هم در اختیار شماست. متوجه؟ شما فقط سر گرم باشه دیگه، ناظر باش اونجا. منو نگاه کرد و یعنی میگفت کاری هم نکردی نکردی، ناظر باش. متوجه؟ گفتیم عجب فرصت خوبی شده اینا، ولی دلم هم شور میزد. من گفتم این داره میوردش تو دریایی و از این دیوونه بازی ها نه یه طوری باش. ولی بابک او اصلا به دلش نشست. گفت پس فردا میتونید بیایید اونجا، اصلا کشتی رانی آدرس داد و اینها و شد. چه اتفاقا بابک همینطوری او کارش درست شد و واقعا هم همون هاورکراف و اینا رو هم در اختیارش گذاشته بودن و اینا. و بابک همون سفر اولی که یعنی رفت اونجا حدود یه 10 روز که اونجاها بود، بعدن روز 11 این حرفا بود آمده بود و اومد خونه و خب همین این حرفایی که میزد درست ها، واقعا یه آدم هایی اینجا دارن زندگی میکنن تفلک ها مثلا توی چهارتان چیزهایی که خودشون ساختن و اینا، ولی درست پشتشون وقت اینا فقط یه سیم خارداری هم اون وسط هست که اینا اون ور نرن اون هم این ور نیان و اینا اگر هم بخوام برم و با دریا رو دور بزنم بیان این ور. واقعا و حالا جز من مهندس های دیگه هم هستن و این صحبت ها و اینا میخوان اینجا رو درست کنن، من هم قاطع اینا فرستاده و کسی رو هم بخواییم ببریم باید دلیلی داشته باشه این چیه، که خود من سه دفعه مثلا با همین آب کرافه اینا رفتم، یه دفعه که گفتن حساب داره، یه دفعه گفت آشپزه البته اونم هیچی نمیگفتن، واقعا همینه منوشتن، یعنی این چه کاره از که داره میاد، چون اینا بعدن خودشون امضا میکردن اون زیر. یه دفعه دیگه هم چیز گفت
آتا چند وقت اینجا بود کار کرد؟
نه ماه
اونجا کار کرد؟
نه ماه رفت کار کرد. چقدر ما واقعا تأثیرم گذاشته بود، البته نه بابک، ولی خب بالاخره اینم یه صحبت هایی کرده بود از ذوق خودش دیگه. بیشتر اونجا چیز شده بود، همه چی داشت، میگم مهندسینی و کسانی که واقعا این بلدیت و بلد باشن.
بعد از اون ما اومد تهران
اونجا نه ماه بود، بچهش چیز شد، مریض شد،
مجبور
شد، مرحوم هم شد دیگه بعد.
شما تو همون چاپخانه
من همون
جهان
دنیای چاپ
کار میکردم.
آره همونجا دیگه چیز میکردم.
چقدر؟ اوکی.
من که یک سال و دو سال هنوزم هستم اونجا منتها.
شما اون چاپخونه رو هنوز داری؟
من چاپخونه رو دارم، اصلا من یه خونه بندرعباس دارم، بیشتر خانوادگی مثلا
من. با سربازی رفتی؟
سربازی رو که رفتم، بله سربازی رو که همون میگم همون موقعی که میخواستیم اون چاپخونه رو چیز کنیم منتها دیگه آره مجبورم برم، اصلا گفته بودم که میخوام برم سربازی، رفتم سربازی، سربازی هم تموم شد و اتفاقا سربازی هم خوب بود.
کجا
آقای مشیری آورد ما رو توی جغرافیه ای ارتش، متوجه ای چون
آقای مشیری همینطور پاپاتون اومد.
آره خیلی من اصلا همه باور کن هستیم و کلی بگم از محبت های ایشون بود. و
خب ما بعدش چطور شد اومد دوباره اومدین تهران؟
ما همین سرود کارم یه روز بندر عباس بودیم، یهو دیدیم این داره پخش میشه، گفتیم متوجه اید، یه مدتی هم پخش شد، ما گفتیم ای چیه. من از اونجا تماس گرفتم این سرود کاره که بنا بوده پخش نشه به بچه هایی که توی آرشیو میدون ارک، تماس گرفتم گفتم که بچه این کارو که رد کرده بودن و بنا بود چیز نشه، گفتش که اسمش سرود کار رو برداشته بودن، سرود شاید توی همون نوشته باشه که حالا که اگر توش باشه برای یه اسم دیگه ای گشته بودن روش، جهاد سازندگی، آره سرود جهاد سازندگی شده بود و پخش میکردن، تصویر و همین چیزا داره توی مزرعه کار میکنه و اینا، یه مدت اینا پخش میکردن، خیلی پخش میکردن. بعدا بازم دیدیم دوره پخش نمیشه، موقع که این پخش میشد بچه هایی که من همون روز زنگ زده بودم بهشون گفتن چرا نمیای شما چیز، گفتم بابا من اینا گفت نه بابا یه چیزایی تغییر میکنه، ایشون که رفته اون آدم یه تغییراتی کرده و حتی ما موسیقی هم دوباره داریم چیز میکنیم و اینها و بابک هم که موقع که اومده و تا بچهش چیز شد فوت شد و این صحبت ها و یه مدتی واقعا دوباره ترانه هایی ساخت، ترانه هایی منطقه یه مقدار چیزی دیگه که بچه هایی که اونای قدیمیشه که مثلا اینجا ممنوعیت هم داده بودن، ولی خب چند تا سرود خوب چیز ترانه های خوبی اینجا ساخت. بعدن دیگه هی اصرار کردن بیا، من خودم هم خیلی دوست داشتم که دوباره برگردم دیگه اونجا، هم که خود من که کار آنچنانی بلد نبودم که بخوام، ما یه نازه بودم دیگه، داداشم چون همه رو انجام میداد، من برام راضی بود. من الانم برم، میتونم برم تو چاپخونه، میتونم همین.
خب شما اون موقع که بندر عباس بودین یه انتشارات چیچیکا هم داشتین ها؟
بله بله، اون انتشارات چیچیکا به اسم خانومم البته.
هنوز هم هست؟
بله، آخه ما یه جایی رو گرفتیم برای چاپخونه، بعد از اون اولیش یه ساختمانی رو گرفتیم که چاپخونه رو خیلی راحت‌تر باشیم توش. بعدن یه جای دیگری هم بغلش ازش در آوردیم که بشه چیز باشه، مثلا هم انتشاراتی بشه، که انتشارات رو درست کردیم نشر چیچیکا، که مطابق من چون چاپخونه رو داشتم مجوزش رو نمیدادن، به اسم خانومم گرفتن.
و انتشاراتی هم داشتین؟ یعنی چیزی هم منتشر میکردین؟
آره، کتابهایی رو از خودم نه، ولی کتاب ها اونجا خیلی منتشر کردیم.
هنوز هم هست انتشارات؟
الان هست، منطقه الان آخه مدتیه اصلا تمام استان ها چیزشون یا باید یه وابسته به یه جایی باشه متوجه نشرا، یا چیزی آنچنانی نیستش. الان خود چاپخونه هم همینطوره، به خاطر این من تهران موندم، خود چاپخونه هم دیگه کاری که اون موقع ها داشت نداره، چون اکثر اداراتی که الان ما داریم اینا چاپخونه خودشون دارن دیگه، یعنی هیچ چیزی رو نیاز ندارن که بخوان بدن به یه چاپخونه سفارش بدن.
خب شما تو این مدت یه مدت میمدین تهران تو شورای شعر و رادیو، دوباره برمیگشتین بندر عباس؟
آره، هنوز هم همینطوره دیگه، هنوز که
یعنی یه پیوستگی نداره.
البته رادیو رو دیگه چیز رو ارشاد رو که خب خودم هم چیدش بودم، مسئولیتش رو گردن خود من بود.
اصلا چیزی شورای ارشاد شدین؟ چه سالی وارد ارشاد شده؟
خب من گفتم سال 42 رفتم دیگه.
وزارت ارشاد یعنی فرهنگ هنر؟
اون موقع که فرهنگ هنر بود. بعدن تو میدون ارک بود همه کارهایی هم که میدیدید اون موقع پخش میشد.
برای مجوز نگفتیم اونجا مشغول شدیم؟
نه، سال 42 نه رفتم، اصلا خود آقای مشیری ما رو برد گفت بیا ترانه بگو.
درسته، رادیو بار درسته.
منتها اون موقع تلویزیون زیر نظر رادیو بود، یعنی کارهایی را انجام میداد از نظر پخش میرفستاد برای اونا که پخش کنن و این صحبت. اون وقت تلویزیون اون موقع خیلی محدودتر بود تا مثلا رادیو. رادیو خیلی گسترش داشت اون موقع، برعکس شد اون وقت در نهایت این برای انقلاب.
ماه میرفتین اینجا مشغول میشدین، با یه اتفاق میفتاد دوباره برمیگشتین بندر عباس.
آره دیگه، این خیلی دیگه اینطوری بود دیگه، یه مقدار دیگه بستگی داشت به شرایطمون دیگه. همین و چون بندر عباس دیگه انشالله نمیدونم شما رفتید یا نه اینا، اگر آدم یه بره و برگرده چند روز خب کافیه، واقعا یه مدتی توش بمونه. انقدر این مردم اصیلاشون انقدر در دل انسان واقعا چیز میکنه، مثلا یکی از حالا برندگی ها یا خوشحالی های من آشنایی با همین عزیزان اونجا بود. آدم از هر کدومشون با این که فکر نمیکرد که اینها مثلا اصلا تحصیل آنچنانی داشته باشن اینا، ولی باور کن اینقدر آدم میتونه صداشون یاد بگیره که خدا میده.
شما با ندای هرمزگان هم همکاری داشتید؟
بله، صفحه شعرش رو اونجا دادن به من انجام میده.
چه سالی؟
همین پیش از اینی که چیز کنم دیگه.
سال 74؟
74 75 بوده دیگه. بله.
تا چند وقت اونجا بودین؟
من که خب اونجا توی ندای هرمزگان هنوزم نکه نباشم، هنوزم باهاشون دارم کار میکنم، چون اون صاحب چیز صاحب امتیازش از خیلی انسان خوب و دوستامونه دیگه. آخه این هم همینطوری به ما کمک میکردن دیگه. آره، صفحه شعرش اونا یه دونه صفحه نصف شعری داشتن، بعدن من رفتم واسهشون کردم اول یه صفحه، بعدن کردم دو صفحه، بعدن براشون متن که حالا مثلا اون روزنامه که در میاد دو سه صفحهش مربوط به شعر و داستان و نقد و بررسی و این صحبت ها.
شما کمک میکنم. خب اون وقت حالا قبل از انقلاب که شما عضو شورای شعر بودین، اعضای شورای شعر کیا بودن؟ گفتین اولین کس کی بود؟ اولین رئیسش کی بود آقای؟
اولین رئیسی که من رفتم دکتر نیر سینا بود.
نیر سینا بود. اون چه جور آدمی بود و چه جور؟
دکتر نیر سینا نگاهش روی موسیقی ایرانی بود بیشتر. پاپ هنوز جان اونچنانی نداشت اون موقع، سال 42. متوجه؟ از دیدگاه نیر سینا فقط موسیقی موسیقی ایرانیه بود. اجازه هم نمیداد هیچ کسی به جز برای آواز، میگفت میشه یه دونه غزلی بدید به یه خواننده که یه موسیقی هم با موسیقی آواز بخونه، ولی برای اینکه ترانه یادش در بیاد ایشون میگفتش که حق ندارن هیچ کسی شعری رو بده به یه آهنگسازی که روی این شعر آهنگ بذاره. باید اون اول یا آهنگی ساخته باشه، شاعر روی اون آهنگ چیز بذاره. آره باورش این بود و بسیارم از دیدگاه ما موقع که اونجا بودیم متوجه می شدیم این انسان درست میگه از یه زاویه‌ای. متوجه؟ به دلیل اینکه موسیقی ایرانیه دیگه، بخوای هر حرفی رو توش بزنی، اگر آواز بخوای بخونی که خب واقعا غزل این همه از دیرینه اول هست تا همچنان دیگه که میتونن بگن، خب آهنگسازی هم باید شایستگی اون غزل رو داشته باشه دیگه، موقع که مثلا مال مولانا و مال حافظ سعدی اینا. ولی ترانش شد سال 44 دکتر نیر سینا تغییر کرد، اگر اشتباه نکنم آقای جهانبانی یا جهانبانوی، جهانبانی بود فکر کنم اسمش، آمد مدیریت همون بخش رو گرفت داشت و ایشون برگشت گفتش که شورای اولیه باشد بدونی که تکان بخورد، در خدمتشون هم باشیم هر جوری که خودشون میخوان انجام بدن که پرورش یافتن، ولی ما یه شورای دومی رو میخوایم که یه تغییراتی بده.
شورای اول کیا بودن؟
شورای اول که همه عزیزان دیگه، معینی کرمانشاهی و از این مقوله ها بودن دیگه، تو
مشیری و یدالله رویانی و...
آره نه یدالله اینا ما
شورای دوم بودن.
شورای دوم هم مشیری تو شورای اول بود با خانم بهبهانی،
سیمین بهبهانی. آره. نادر نادرپور.
بله نه اینا اومدن موقع شورای. که دکتر نیر چیز اومد، آقای جهانبانوی اومد، گفتش رفت خودش نادرپور رو اول عبورد کرد رئیس شورای شعر. متوجه؟ نادرپور که اومد یدول رویایی رو عبوردن، چیز رو عبوردن، سیمین رو از اونجا عبوردن، مشیری رو از اون شورا عبوردن تو این شورا. متوجه؟ تا سال 46، تا سال 46 این شورا بود که واقعا خیلی کارهای درخشانی این شورا انجام داد، یعنی هم پاپا انجام میداد، هم اتفاقا موسیقی ایرانی رو که مثلا ریشه در اصالتمون داشته باشه رو خب یه ذره نوتر درست میکردن. یعنی مثلا خانم پروین همون سالها شعر چیزو خوند، زمستان اخوانو. متوجه؟ خب اون زمستان و اخوان و بعدن هم تا حالا 3-4 تا دیگه هم خوندن، حتی استادم خونده تش،
ولی شجریان.
ولی خود استاد و اصلا موقعی که گوش میدی خود استاد بار گفتش که اما آن چیز دیگری است
که
پروین خونده. آره خیلی زیباست آخه آهنگش، اصلا یه شگفتیه که شعر رو شگفت‌تر کرده از مثلا ابتداش. صدای پروین هم که خب شما دیگه باید شنیده باشید و زندگی کرده باشید با. آره اتفاق خوبی افتاد در رسد، چون هم پاپو یه مقدار جان دادن بهش و بهش بها دادن که اتفاق بیفته. و سال 46 که شد، همین آقای جهانبانی یا جهانبانوی یعنی تو این شک دارم، گفتش که حالا ما سه تا شعرا هستم باید داشته باشیم، بعد جوانترها هم. حالا بعدن شورای سوم، خب درست چند تا از عزیزانا که خود منم مثلا توی شورای هم اولش بودم هم اومدم دومش، خب ما رو هم تو شورای سوم رفتیم دیگه. مثلا اول از همه که پسر چیز رو بود، آقای پسر آقای حمید
شهریار قنبری،
حمید قنبری رو، شهریار قنبری رو بود. خب بچه های دیگه هم که بودن دیگه، مثلا
ایراد
جنتی و نمیدونم
اردلان
اردلان سرفراز و اینها رو. البته همه رو اینجا من بگم، بخش زیادی از بچه های چیز سوم رو که من باشم و حسین منزوی باشه و خدایش بیامرزد هم منزوی رو هم چیز رو، وای خدایا چقدر ذهنم تخریب شده، اینا هم عزیزانم هم از زنا. آره حالا چند نفر از این شاعرها رو من الان یادم میفته اسم رو میگم،
عمران
صلاحی رو متوجهید، اینا رو همه رو بهروز رضوی که از دوستان دیر نمونه هم محله های اولمون بود که سوش و اینا میشستیم ما، هنوزم بهروز همون خوبی رو داره منتها تو کرجه. بهروز رضوی چون از همه ما زودتر رفته بود،
بهروز رضوی هنوز در قید حیات دیگه؟
بله بله هنوزم هست دیگه. وقت خب صدایی رو داشت و جذبه شگفتی داشت صداش، اصلا هنوزم با اینکه واقعا سنش بالاست و دیگه مثل ما هم سن و سال ماست دیگه،
یا شعر
نه دکلمه میکنه دیگه، اون صداش اصلا تو دکلمه است، کارهای دکلمه و اجراهایی که میکنه صداش شگفت هستن. مدت ها اخباری میگفت فلان این صحبت هست، خیلی از جزء بچه های شگفت هنره ایشون. البته من چون مشیری برده بود بعدن من میگفتم آخه بابا منزوی عزیز اون که باید بیاد اینجا، منزوی رو برد. من آخه 4 سالم منزوی، سنم بالاتر، خدا بیامرزش. بعدن عمران صلاحی رو برد، چیزو خیلی از بچه های خوب. و
ما این سه تا شعرا با هم کار میکردن؟ یعنی سه تا شعرا با هم همزمان کار میکردن؟
آخه کار دیگه ای میکردن یه هر کدومشون دیگه.
شعرا اول چی کار میکردن؟
اون که شعرای اول همینطوری بود و همون فقط موسیقی
سنتی
رو انجام میداد.
شعرای دوم
که عزیزان اومده بودن با شعرای سوم تقریبا یکی بود، چون
آره
اونا و... چون نام بزرگ وارتری داشتن و بودن و واقعا خدمتی کرده بودن و اینها، ولی بچه هایی هم که اومده بودن که همشون واقعا یادگارهای ترانه های پیش از انقلاب
بودن، بیشتر پاپ و ترانه و اینا رسیدن.
بله بله.
خب اجازه بدین که الان متوقف بشیم و یعنی الان وایسیم، الان دیگه نزدیک هفته.
نلو خودتونه.
بعد کی جلسه بعد میخواین؟ شنبه دوباره باشه یه روز دیگه باشه؟
ببینید بحث اینو تلفنی بهتون بگم الان نمیدونم، ببینید چون اختیارش دست من نیست. حالا آره ببینید این صدا مال خودم و تکلیفمون با چی روشن کردم. دوشنبه ها میرم متوجه تا ساعت چیز میرم، ساعت نزدیکای 9:30 میرم اینم اومده بودم بیرون، میخواستم یه دونه چیز بگیرم، گیرشون افتادم دوباره. گفتم حالا که اومدم بیرون یه شرکت خودم باز کنم، شرکت موسیقی و این چیزی، ترانه و موسیقی و این صحبت. گفتم آقا اگر یه چیز ما بدید. آقای وزیر بعدم ما رو خواسته بود، گفت چرا رفتی؟ متوجه؟ گفتم چون آقا شما که خودت میدونی چرا رفتیم دیگه، متوجه اینا. بعدن گفتش که نه شما باید باشید و فلان
این اینا. وزیر ارشاد؟
بله همینشون. بعدم من برگشتم گفتم چیزه، من اصلا میخوام یه جایی رو برای خودم باز کنم، حقم هم هست، تهرانم نمیخوام، میخوام تو بندر داشته باشم، متوجهید؟ خیالم هم راحت باشه، چاپونم هم من اونجا زندگیمو بکنم دیگه، اصلا نیام تهران، پراکنده بیم. بنگش گفتش که چیزه، مسئله تو تقاضاتو بکن، من تو بلافاصله هم برات انجام بدمش، منتها شما چرا حالا بندر عباس؟ گفتم آخه برای اینکه خانواده من ورداشتم و اردمشون تهران، اونجا واقعا راحت تر بودیم، به خاطر همین جا هم داریم برای همه چیش. بعدش گفتش آخه یه مشکلی هست که شما اگر اینجاش مجوز بگیری خیلی دست و بالت بازتر میشه، به خود همون بندر هم میتونی خیلی کمک کنی، ولی اگه بری اونجا فقط همون حدود رو میتونی کار کنی، متوجه؟ یه چیز محدودیه، اگرم تقاضا میخوای بکنی تقاضای تهرانه بکن. گفتم که آخه اینجا میگن که به شما چون توی ارشادی نمیتونی، منم اومدم از ارشاد بیرون که اینجا بتونم بگیرم. گفت خب حالا که نمیخوای بری دیگه باید باشی، پس به اسم یا پسرت یا دخترت یا خانومت هر کدومشو میخواین چیز کنی. من اومدم با خانواده صحبت کردم، دخترم گفت برای من بگی، حالا چیزش اینه که اسمن برای ایشون گرفتیم، ولی درگیریم مقدار چیز هست. یکی درگیریم که میگم نمیدونم اینه که اینا بچه شونو میذارن پیش من میرن سر کارشون.
آره کارتون دارم
مثلا تا زور و اینا تا
گرایی کهینا. شما صحباتون گرفتاریم؟
صحبا گرفتارم
هر روز هفته؟
به جز دوشنبه ها با که مجبورم بیام ارشاد، تا چهار بعد از ظهر، البته تا سه و نیم من وام میستم، صحبا نه و نیم میام تا سه و نیم، همون یه روز هم هستم، این نظارت کلی دارم روشون.